الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. بحثمون رسید به آیه 17 سوره مبارکه نبع که بعد از اون جمع‌بندی که عزیزان اگه اون طرح رو نگاه کنن و اصرارمون هم این هست که این سوره رو با یه دقت بیشتری نگاه بفرمای، در اون طرح همینطور که اون جلسه هم عرض شد، بعد از این که آیه 6 تا آیه 14 رو مطرح فرمود و در این آیه 6 تا 14 خواست به ما بگه که نظام عالم رو ببینید، این نظام عالم منضبط تر از آن است که حکیمانه به یک بستر متعالی نرسد. برای همین بعد از آیه 14 نتیجه گیری کرد که ان یوم الفصل کان میقاتا، پس در نتیجه یوم الفصل اون روزی که همه چیز کاملا مرزهاش از همدیگر جدا میشد یک چیزی است که از قبل تعیین شده است، کان میقاتا، یعنی یوم الفصل یک حقیقتی است در این عالم، حی، حاضر، متعین و عامل جدایی حق از باطل است. یعنی نظام عالم بدون یوم الفصل نمیشه. در جلسه اول اگه عزیزان حضور ذهن داشته باشن گفته شد که جهان تکوین به یک مقصدی میرسه، اونا بهش میگن قیامت این عالم، و جهان بشری به یک مقصدی میرسه، اونا بهش میگن که انسان کامل، امام معصوم. و گفتیم که در روایت می‌فرماد امام باقر که نبع عظیم یعنی امیرالمومنین علیه السلام، و ما در دعاهامون به امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه میگیم، خطاب می‌کنیم که ای فرزند نبع عظیم، یعنی بدون استثناء در روایات شیعه و سنی داریم که یکی از اسامی امیرالمومنین علیه السلام نبع عظیم است. و بعد گفتیم که طبق همین سوره وقتی که در آیه 2 میگه نبع عظیم، بعد نتیجه میگیره در آیه 17 که همون نبع عظیم یوم الفصل است. میگه راجب نبع عظیم اختلاف میکنند. خب بعد شروع میکنه از آیه 6، علم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، میاد میگه مگه این جهان میشه که به یک انتهای متعالی حکیمان ختم نشه؟ بعد نتیجه میگیرد اون انتهای متعالی چیه؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم الفصل است. خب پس این جهان یوم الفصل داره. یوم الفصل چیه؟ همون نبع عظیمه. نبع عظیم چیه؟ دو حالت داشت. نبع عظیم این دنیا قیامت است، نبع عظیم این انسان امیرالمومنین است. خب حالا این عالم نبع عظیم داره، نبع عظیم به چی نتیجه میگیریم؟ که ان یوم الفصل کان میقاتا، یعنی مگر نه اینکه این نظام به یوم الفصل ختم میشه، و مگه نه اینکه نبع عظیم همان یوم الفصل است، و مگه نه اینکه نبع عظیم امیرالمومنین است. خب پس نبع عظیم همان امیرالمومنین است که یوم الفصل است. پس امیرالمومنین از این جهت و اعتبار همان یوم الفصل است، همونه که تو روایت ها دارید که صراط مستقیمی. حالا میرسیم آروم آروم. پس تا اینجا من خوب التفات بفرمای، آیت الله جوادی حفظ الله تعالی چهار سال هر هفتهی بحثشون این بود که روایت هایی که از طریق معصومین سلام الله علیهم اجمعین به ما رسیدن را تو دل قرآن نشون ما بدن. حتی روایت آوردن که راوی رفت به امام معصوم گفت که آخه شما این از کجا میگید؟ امام گفتن ما متعهدیم هرچی که میگیم پایش را تو قرآن نشوندون بدیم. یعنی در واقع امام بدهکار ملت اینجا میشن و بر خودشون تکلیف میدونن هر سخنی که میگن در قرآن نشون بدن، و در واقع دارن به ما تفکر میدن که آدم ها اگه یه جا میگیم که امیرالمومنین صراط مستقیم است، شما اگه یه جا میگیم نبع عظیم است، شما اگه خودتون دقت کنید به نور اهل البیت تمام این روایت ها را در دل قرآن مصداق ها و حقایقش رو پیدا میکنیم. خب با این مقدماتی که عرض کردم، پس حالا باز میرسیم اگر که بگیم که خود قیامت امیرالمومنین است، خب چطوری به اینجا رسیدیم؟ این خیلی مشکله. سوالی عزیزان کردن، مفصل تر جواب میدم. یه سوال دوستان عموما میکنن که خب چرا مثلا بقیه ائمه را ما تو روایت هامون نداریم، بیشتر امیرالمومنین رو مطرحن. هر کس امیرالمومنین تونست درست اونجور که روایت های ما میگه بفهمه، اون وقت باز امیرالمومنین رو شخص دید امیرالمومنین نفهمیده است، بره به کارش. یعنی اصلا مشکل اینجاست، ما اون جلسه ثابت کردیم به نظر خودمون امیرالمومنین یعنی کل قیامت. پس هر کس امیرالمومنین رو قیامت نمیبیند شخص میبیند، امیرالمومنین نمیبینه. اگر کسی تونست به کمک این روایات و آیات، احمد ابن حنبل یک کتاب داره فقط راجع به آیات قرآن راجع به امیرالمومنین، شیعه هم نیست، یک کتاب فقط راجع به آیات قرآنی که راجع به امیرالمومنین است. حالا ما روی یکیش بحث داریم. حالا این پس حل بشه که چرا ما در روایاتمان، از این زاویه این سوال میخوام جواب بدم، از یه زاویه دیگه میخوام بعدن جواب بدم که چرا در روایاتمان امیرالمومنین خیلی مطرحه. خب اگر شناختین دیگه امیرالمومنینه که یه شخص نمیبینید، یه عالم میبینید، یک حقیقت کلیه. حالا اینا تعبیرهای بدی نیست. خب حالا این حقیقت کلیه منظرهاش فرق میکنه، منظرهاش که فرق کرد، حالا یک روز جلوه میکنه در وجود مقدس فرزند ابی طالب، یک روز جلوه میکنه در فرزند مقدس امیرالمومنین. یعنی دیگه اینا شما همون وقتم که در این امام سجاده میبینید، اگه شخص ببینید به جان امام سجاده، امام سجاده نمیبینید شما. من به دوستانی که حالا کای تخصصی باشون صحبت میکنم میگم آقا شما گاهی لوازم حرف دونه فکر نمیکنید. همه ما معتقدیم که امام واسطه فیض است. خب اما نمیشینیم فکر کنیم آخه واسطه فیض یعنی چه؟ واسطه فیض که میگیم یعنی آقا تمام این عالم به واسطه امام موجود است، یعنی خلق میشه، یعنی میریزه، یعنی عالم و ملائکه و اینا همه از طریق امام میریزن. خب اگه منظور یه آدمی است با ریشا سیبیل، چون که لازمش نیست که ما خیلی بیعقل باشیم که بپذیریم. آقا چطوری میشه یه آدمی با ریشا سیبیل بتونه مثلا واسطه یه فیض بشه، حسدی ازش بریزه؟ و یا اینکه نه، اینقدر الحمدلله چشم بصیرت پیدا کردین به کمک فرهنگ شیعه که امام را حقیقتی میبینین که یک تعین خاصش در موتن عالم ماده خب جمال مقدس امیرالمومنین علیه السلام است. ولی شما امیرالمومنین که میبینین تمام باطن هستی رو به کمک امیرالمومنین منتقل میشین. خب اینا همش تو روایت های ماست، پر است. همین روایت مشهور که آقا ما واسطه یه فیضیم به مارز، خودم تو دعاها میخونیم دیگه که آقا بشریت به کمک شما رزقشون داده میشه در عالم. خب اینا میشینیم فکر کنیم یعنی چی؟ یعنی اون وقت دیگه تمام هستی رو امیرالمومنین پر کردن، یا این که مثل بدن من و شما یه گوشه دنیاست. خب اگه بدن یه گوشه دنیا باشه یعنی محکوم دنیاست. چطوری میشه چیزی که محکوم از حاکم باشه؟ الا این که نه، یک حقیقتیست حاکم، یک تجلی داره که اون وقت اون روایت درست در میاد. در جای خودش بحث کردیم که 40 جا امیرالمومنین تشریف داشتن در یک شب. چیزی نیست اینا، یعنی اینا چیزی که حد ظرفیت مردم معمولیست. به ما بدین، ما میگم اصلا کجا امیرالمومنین نیستن. تعین 40 جایی که در روایت داریم خیلی عادیه. البته بله، خود من به دوستان توصیه میکنم چون اینا را مقدماتش و افراد نمیدونن، نباید در منظر و مرعا بالا منبر گفت. چرا؟ چون مردم گاهی سختشون است به انکار کشیده میشن. اما الان بحث ما با اون مقدماتی که عرض کردیم پس روشن میشه عالم یوم الفصل داره. یوم الفصلش انسان کامل است. همینطور که یه یوم الفصل این طبیعت داره و این زمین داره که اون میقات قیامت هست، و در جلسه اول گفتیم بوده است ولی زمین میرد میشود. گفتیم پیری برای یک جوان بعدن پیش میاد، اما پیری در عالم هست. این جوان بله میره پیر میشه، نسبت به این جوان پیری هنوز واقع نشده، اما نه اینکه پیری در این عالم نباشه. این مثال ساده که از قول ارسطو زدیم. خب تو یوم الفصل با اون مقدماتی که اون جلسه عرض کردیم این نکته را دقت کنید. پس این شد که پس مسلم است که خبر عظیم یوم الفصل چیزی است معین شده و از قبل مشخص گردیده و انسانها با آن حتما روبرو می شوند. منظورم چیه؟ قیامت است. که اونجا یه مرتبه شما ندا می شنوین از طرف حضرت حق که چی؟ ومتاز الیام ایها المجرمون. ها؟ مگه آیه قرآن نیست؟ که یه مرتبه ندا میاد که ای مجرما جدا شید. ومتاز الیام ایها المجرمون. نظام قیامت چرا یوم الفصل است؟ برای اینکه مجرمین از مؤمنین چطور میشن؟ جدا میشن. خب حالا همین، حالا یواشکی اینا تو پرانتز به من بگو ببینم که مگر وقتی که امیرالمومنین و پیامبر کاملا ظاهر شدن در این دنیا همین ندان واقع نمیشه؟ امیرالمومنین و تمام پیامبر وقتی که ظاهر بشن میشن وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه. خب وقتی که واقع شد یعنی اومد نور کامله ولایت در صحنه. مگه در روایت نداریم که در آخر الزمان، آخر الزمان اشق الاشقیا، تمام بده یک طرف و تمام خوبه یک طرف. یعنی آخر الزمان که اون ظهور یوم الفصل امام امیرالمومنین واقع میشه در جلوه پرجمال امام زمان شما میبینید. ندیگه گفتیم حتما روایت داریم دیگه، منافق دیگه نداریم، کافر داریم و مؤمن، و با اون شرایط که دیگه توبه هم تمام میشه چون دیگه تمام انسانیت باید مرزهاش مشخص بشه در اون انتهایی که کاملا اون نور واقع میشه. خب پس یوم الفصل عالم ماده قیامت هست، یوم الفصل انسانها امام معصومشونه. حالا این طرف ها بخونیم. و همانطور که جهان یوم الفصلی تعیین شده دارد، میقات علی علیه السلام آن نبأ عظیم عالم انسانی نیست تجسم یوم الفصل است. یوم الفصل چه کار میکنه؟ حق از باطل نشون میده، و حق و باطل در نسبت یا عدم نسبت با آن حضرت معلوم میشود. هر کس به اندازه‌ای که به امیرالمومنین نزدیک است حق است، هر کس به اندازه‌ای که دور است باطل است. چون با وجود نبی همه مسلمان ها نتونستن به یوم الفصل وارد بشن. خوب التفات بفرمان، وقتی وجود اقدس مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله بودن، خب همه گفتن ما مدعی اسلامیم، خب این باید به یوم الفصل بشه، باید یوم الفصلی کنار این نبی، شخص نبی. حالا اینا تو سوالا انشاءالله روشن میشه. ما یه نبوت داریم یه ولایت داریم. پیامبر خدا هم نبیین هم ولی، ولی امیرالمومنین باطن پیامبر خدا، علی نفسی، یعنی نبوت که ظاهر شخصیت پیامبر از ختم میشه، اما ولایت که باطن مقام نبی الله هست همینطور ادامه پیدا میکنه. پس در واقع امیرالمومنین ظهور ولایتی هستن که پیامبر دارن، سیرش ادامه پیدا میکنه. خب حالا این ولایت که ظاهر شد چی را نشون میده؟ مدعی را از غیر مدعی. پس یوم الفصل انسانی باید غیر نبی باشد، اما نه غیر محمد صلوات الله علیه و آله. چرا؟ چون پیامبر ولی هم هست، اما مردم عادی به اعتبار نبی بودنشون اسلام را پذیرفتن. خب حالا حقیقتا اسلام را پذیرفتن یا نه؟ یعنی واقعا به حقیقت اسلام که ولایت هست رسیدن یا نه؟ اینا کی باید نشون بده؟ اینا ولی الله باید نشون بده. اینجاست که این روایت که شما تو دعای بسیار عزیز ندبه میخونید، این روایت را اهل سنت هم آوردن. میخونین که چی؟ لولا انت یا علی، این جمله مال پیغمبر است به امیرالمومنین، بنا به روایت شیعه و سنی، لولا انت لا یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، ای علی اگه تو نبودی مؤمنا مشخص نمیشدن بعد از من. بعد ادامش دیگه خود جمله خود دعاست، و کان بعده هدن من الزلال و نورن من الاما و حبل الله المتین و صراط المستقیم. خب این جمله پیغمبر رو چی گفته است؟ خود پیغمبر. برای چی گفته است؟ برای جهان اسلام. یعنی اگر که خواستی اسلام حقیقی را از اسلام غیر حقیقی تشخیص بدید، یوم الفصل میخوای، یوم الفصل در جهان بشری یک انسان متعینی است که خودش مرز حق و باطل است. سوال فرمودن که چرا شما در بحث مثلا نبی عظیم نمیگین که خود وجود اقدس مقدس پیامبر؟ این یه سوال ادامهش دادن که اصلا چرا در فرهنگ شیعه مقام و منزلت امیرالمومنین علیه السلام پررنگتر است؟ اینا تهمت زدن. خیلی دقت کنیم، پیامبر است که اصرار دارد که آقا امیرالمومنین رو بگیرید. شما این همه روایت راجع به امیرالمومنین را که پیغمبر گفتن چرا گفتن؟ و الحمدلله به لطف الهی تمامش در متون غیر شیعه، یعنی در متون اهل سنت هست. من یک روایت عظیم راجع به امیرالمومنین نمیشناسم که پایه و مبناش در روایت اهل سنت نباشد. مدتی هم هست که تقریبا همه وقتم هم رو همین قضیه گذاشتم. خب حالا از این نتیجه ببینید، پیغمبران که میدونن باید دینشون حفظ بشه، حالا دینشون با چی باید حفظ بشه؟ با امیرالمومنین. اینه که خود حضرت رسول دائما سعی میکنن امیرالمومنین را نشون بدن، برای اینکه میدونن دی امیرالمومنین دین حفظ نمیشه. خب حالا شیعه هوشیار مواظب بود اون جو کودتای است اهل ثقیفه گلش نزنه، امیرالمومنین را پیامبر پررنگ و ثقیفه سازه بیرنگ کردن. بر همینم شما حالا کجا بیرن که تو فضا، تو فضای اجتماعی. جالبه که یکی از دانشمندا به ابن قتیبه دینوری سنی، از یکی از دانشمندان مورخ اهل سنت ایراد میگیره. خیلی دقت کنین، حالا وقتمون رو نمیخوام رو این بذاریم. میگه هر چند که ابن قتیبه یک کتابی نوشته به نام الامامت و سیاست، اومده جریان تاریخی راجع به امامت و سیاست اون زمان رو گفته است. خیلی هم نزدیک بوده به زمان پیامبر. بعد این دانشمند میگه که چی؟ هر چند که ابن قتیبه انسان دانشمند و محققی است، ولی این جور مسائل را گفتن باعث تضعیف سنت میشود، یعنی اهل سنت میشود. خب یعنی اینا پس مثلا اول یه چیزی را عکس گرفتن غیر اسلام و پیغمبر،
بعد میگن حالا هر جریانی که اینا تضعیف کنه اون جریان رو باید نفیش کنیم. خدا میدونه یه قضیه عجیبی است تو کتاب اهل سنت. دوباره به این دقت کنید، اول اومدن یه جریان رو از گرفتن به نام اهل سنت، بعد میگن خب این روایت خوبه درست هم هست، اما چون که این جریان اهل سنت رو تضعیف میکنه قایمش کنی. یعنی در واقع یه جو پنهان کردن است. پس این سوال عزیزمون که میفرمان که آیا شیعه پررنگ کرده یا شیعه اومده است اون اصرار پیامبر را نگذاشته است از دست بره و اگه از دست میرفت واقعا اسلام از دست میرفت. امروز من و شما که اینجا نشستیم که امید جهان جز به اسلامی است که شیعه مطرح کرده، خود اهل سنت هم جوانهاشون امیدشون به همین نوع اسلام است که شیعه مطرح کرده، یقین بدونید. حالا کم و زیاد داره روشن میشه بحثمون. پس این که میفرمان سوال کردن که اون قسمت اول چرا خود پیامبر نه، به نظرم تو مقدمه جواب دادیم که پیامبر به اعتبار نبوتشون که مقامشون جای خودش نیست دین میارن. اما حالا همه میگن ما مسلمانیم، حالا برای اینکه اسلام حق از اسلام غیر حق روشن بشه اینجا یک چیزی دیگه آید بیاد کنار پیامبر به نام مقام باطنی پیامبر. در روایت داریم، خیلی روایت عجیبیه، در معراج حتما اینا شنیدین دیگه، در معراج وقتی که خداوند داره با پیامبر صحبت میکنه راوی از حضرت پرسید که یا رسول الله به چه زبانی، خیلی عجیبه عرفا میشنن این روایت جلسه ها روش میگذارن، به چه زبانی خدا با شما صحبت کرد یا رسول الله؟ حضرت فرمودن به زبان علی. روش فکر کنی. حالا به من بگونم که معراج یعنی کجا؟ یعنی باطنی ترین مقام پیامبر. فناری در کتاب مفاتیح الغیب داره اینه میگه، سنی هم هست، میگه یک هوشمندی این سؤال کرد در معراج. معراج یعنی چه؟ یعنی جایی که تمام حق ظواهر رفته است در باطنی ترین مرحله. و خود شارح میگه که چون باطن امی باطن پیامبر ولایت است و تجلی ولایت به عنوان شخص متعین امیرالمومنین است، خدا که میخواهد با باطن پیامبر با پیامبر صحبت کنه تجلیش میشه وجود مقدس امیرالمومنین. حالا میخوام ببینیم که میگم عرفا میشنن سالها رو این روایت ببخشین جلسه ها بحث میکنن، جا بحث دارد، جا بحث داره. خب پس این وجه قضیه که ما برسیم جدیه مسئله، این که میگم روایت های شیعه میگه آقا امیرالمومنین یا ام الفصل است، خوب فکر کردن از متن دین در آوردن. ادامه سوره آیه 18، یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. از آیه اگه 4 تا اون طرح نگاه کنین، از آیه 18 تا آیه 20 داره چی را شرح میده؟ یوم الفصل. در آیه 17 فرمود ان یوم الفصل یوم الفصل کان میقاتا، یوم الفصل روشن و مشخص از قبل در معنا که گرفتیم. خب حالا میگه یوم الفصل چیه؟ داره یکی یکی شرح میده، یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا و فتحت السماء فكانت أبوابا و سيرت و سيرت الجبال فكانت سرابا. این معنی یوم الفصله. پس اگه ما تونستیم این سه تا آیه را خوب بفهمیم، قیامت و امیرالمومنین هر دو را میفهمیم و میفهمیم اینا دو تا نیست. حالا که روشن شد یوم الفصل به دو اعتبار است و دو واقعیت هست در دو موتنه در دو شک، پس این ستا در سه شک باید در دو شک این ستایه باید برای ما روشن بشه. پس با حوصله گوش بدین این ستا را. یوم ينفخ في الصور، یوم الفصل روزی است که در سور دمیده میشه. اون وقت در سور که دمیده شد همه فتعتون افواجا، همه فوج فوج میان. چی میشه دنیا؟ چطوری میشه؟ چه تغییری در دنیا پیدا میشه که یه مرتبه نظام عالم به هم میخورد؟ اولین و آخرین به تعبیر سوره واقعه همه در جمعیت‌های مختلف و به شکل‌های مختلف میان. پس اول باید مشخص بشه این نفخ فی الصور یعنی چی؟ نقطه باید روش بحث کنیم. شما انشالله ماه رجب در پیشه به لطف الهی. ماه رجب ماهیست که آماده میشد شد که
سور به وسیله جناب حضرت اسرافیل بر قلب ما بدمه. چقدر میدمه؟ اونقدر که شما قیامتی بخواید بشید. نفخه سور کارش چیه؟ کارش نیست که بدمه قیامتی کنه، به دنیا بدمه، دنیا رو قیامتی میکنه، به قلب بدمه، قلب رو قیامتی میکنه. خب شما چطوری به قلبتون اگه بدمت میبینین انگار فهمتون بهتر شد؟ شما تا دیروز حس نمی کردید که اینجا دارید بی تقوایی میکنید، زشتی این عمل رو حس نمی کردید. آقا میای ماه رجب، احترام ماه رجب، روزه ماه رجب، یه مرتبه حس جدیدی پیدا کردید، این عمل برای شما صورت زشت پیدا کرد. این عمل که یه حرکت بود، خیلی گوش بدید. گاهی آدم میگه این که چیزی نیست. عیال حضرت امام رحمت الله علیه فرموده بودن که یکی از این خانمایی که تو خونه ما کار میکرد زرنگتر از اون یکی بود. بعد وقتی با امام نشسته بودیم، این خانم داشت اون گوشه اتاق را جارو میکرد، من گفتم فلان این خانم خیلی زرنگ است. امام اخماشون را بردن تو همه گفتن غیبت کردی. گفتم چه غیبت کردم؟ گفتن چون ناخودآگاه با گفتن این مقایسه شد که اون ضعیفه، این غیبت. یعنی نگفتم این بهتره اونه، وا گفتم این زرنگه. امام این خانم میفرمان که اخماشون را کشتن تو هم گفتن این غیبت بود. چرا قلب اینقدر بیدار میشه که این حرکت را به عنوان یک چیز زشت حس میکنه؟ این قلب قلب رجبی است. حتما انشالله اون جزوه رجب ماه بازگشت به خدا رم در روایت داریم که عین رجبیون، یعنی ندا میاد که آقا یه عده خاصن با شخصیت خاص در قیامت، اینا در رجب خودشون پروروندن. رجب خیلی ماه عجیبی است، عجیب عجیب است. خب حالا انشاءالله شما در ماه رجب که عرب ماه رجب را رعایت کردید، یکی از خصوصیات ماه رجب روزه است. در روزه چی میشید؟ دم اسرافیل بهتون میخوره. دم اسرافیل که بهتون خود قیامتی میشید. قیامتی که شدید راست خودتون قیامتی میشید. قیامتی که شدید میبینید اه این کار زشتیش پیدا شد. یه خورده بیشتر قیامتی بشید چهرش هم پیدا میشه. یه وقت است یه خورده قیامتی میشیم تو دنیا، زشتی کار حس میکنیم. یخته بیشتر قیامتی بشیم، زشتی شکل زشت این کارم میبینیم. چه میگن؟ گرگ و میمون و اینا میبینیم. پس چی باعث شد که ما الان قیامتی شدیم؟ نفخه جناب حضرت اسرافیل علیه السلام. حالا این نفخه به دو کس، به دو حقیقت تامن میخوره. یعنی این عالمی که من و شما توشیم یه مرتبه در یک شرایطی نفخه اسرافیل بهش میخوره. ففز امن فالسماوات والارض، الله اکبر به این آیه قرآن، الا من شاء الله. همینجا همه چه حل میشه. میفرماد که همه نابود میشن، فز همه از خود بی خود میشن، همه از شرایط دنیایی میمیرن و بعد به شرافت نفخ فیه اخرى فاذا قیام ينظرون. پس همه در شرایط قیامتی برمیگردن، میان میشن قیامتی. الا کی؟ الا یه عده‌ای که اینا اصلا با نفخه سور چیزشون نمیشه. در روایت حدس میزنین کیا میتونن باشن؟ اصلا ما روایت نمیخوان. روایت نورست برای اینکه قرآن بفهمیم. جز کسانن که قبلا جزاء رو کشیدند و قیامتی شدن. طبق این آیه پس یه عده‌ای هستن که اینا به جای اینکه با نفخه سور قیامتی بشن، قیامتی شدن. قیامتی شدن الا من شاء الله، الا اون کسی که خدا خواست است که این فضا نداشته باشه. این تامه، یعنی نه وجود مقدس امام زمان بهش میگن اشراط الساعه، یعنی شرایطی است که آروم آروم چی میشه؟ قیامت شد. یعنی محال از قیامت واقع بشه الا اینکه این شرایط واقع بشه. یعنی شرایط ظهور امام زمان مقدم است، اشراط و ساده ساعت. اما همیشه اینو یادتون باشه، چه تو روایات چه تو آیات
وقتی سخن میگه اون صورت تام کامل میگه، هم برای خوبا هم برای بدا. ما بعد میخوان خودمون رو اندازه بزنیم تو این، یه چیز کلید خوبیه، در خیلی جا این کلید جواب میده. خب حالا دقت کردید که پس یه دی قیامتی شدن. حالا حرف من همین جاست که پس وقتی نفخ فی الصور، وقتی نفخ فی الصور بر کی؟ بر عالم، عالم قیامتی میشه. بر انسان کامل، انسان کامل قیامتی میشه. پس امام معصوم با نفخه صور قیامتی شده است، الان مجسمه قیامت است. باز تعبیرم رو کامل تر کنم، امام معصوم قیامتی است که با گرفتن دائم نفخه صور قیامتی بودنش رو حفظ میکنه. این دومیش قوی تر است و جای خودش بحث داره. مثل عصمت امام معصومه، امام معصوم عصمتش رو بهش میدن، با عبادات کامله اکمل این عصمت رو چه کار میکنه؟ حفظ میکنه. امام معصوم رو قیامتش میکنن با گرفتن دائم نفخه صور اسرافیل علیه السلام، این قیامتش رو حفظ میکنه. خب حالا که این مشخص شد که پس یوم ینفخ فی الصور، بخونیم، با دمیدن صور بر زمین و عالم، زمین شرایطی از حقیقت مییابد. حوصله کنید، حالا حوصله کنید، ممکن است بحثا گاهی احتیاج به مقدمه بخواد، کاملا بر عزیزان روشن نشد. ما بعدا سعی میکنیم اونجاش هم که یه وقت ابهام هست مقدمات شو بیاریم. پس تا اینجا مشخصه که نفخه صور باعث شد که این عالم یه جور دیگه میشه، با دلیل حالا آیه، ادامه آیه. حالا بخونیم که در آن شرایط قیامتی چهره باطنی افراد نمایان میشه. حالا میرسیم فتعتون افواجا، یعنی شما آدم یه جور دیگه میشید، یه جور دیگه میای. به چه دلیل روشن میشه؟ خب حالا یه حدیث وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه را نگاه کنید. در صفحه 6 این جزوه هست، در آدرس هم گفتیم بهارالانوار جلد 7 صفحه 89، که بهارالانوار از مجمع البیان آورده است، مجمع البیان ذیل همین آیه این روایت رو آورده است. روایت اینه که حضرت میفرمان، راوی میگه که دیدم حضرت وقتی این آیه رو خوندن شروع کردن گریه کردن. پرسیدم که یا رسول الله خود چرا گریه میکنی؟ فرمودن که در قیامت 10 صنف از امت من متفرق و پراکنده، افواج را به این معنا گرفتن، میان و خداوند اینها را از سایر مسلمان ها جدا میکنه و صورتشان را دگرگون میکنه. یعنی حالا در قیامت که واقع میشه یه دهی چهره باطنیشون آدم نیست، امت پیغمبر هم هستند. خب حالا میخونیم با هم. حضرت میفرمان که بعضی به صورت بوزینگان می آین. خب اینا را حضرت اول کلی میگن، بعد یکی یکی میگن بوزینگان کدومان، بعد خوکان کدومان. من اینا را یه جا میگم چون میخوام شرح بدم. میفرمان یه دهی به شکل بوزینگان میان، بعد حضرت میفرمان اونایی که به شکل بوزینگان میان اون سخنچینان. خوب روش فکر کنید، یعنی انسان سخنچین استحکام شخصیت نداره، استحکام شخصیت نمیتونه خودش نگه داره، آنی هر سخنی رو زود میخواد چکار کنه؟ بپرونه. همه این حیوانات رو گذاشتن که ما خودمونه ببینیم، اینو بدونی تمام این حیوانات که تو عالم هست صورت نفس اماره انسان است. یعنی نفس اماره انسان تجلی کرده است، تمام انسان ها شده است، تمام حیوانات شده است. خوبه بدشون با، چون هم گاهی نفس اماره خیلی چموش نیست، گوسفند است، بعض موقع خیلی چموش است، گرگ است. حالا حضرت میفرمان که بوزینگان کیان در روز قیامت چهره بوزینگان دارن؟ اونان که در دنیا سخنچین بودن. سخنچین چه خصوصیات داره؟ یه سخن از شما میگیره، به جای اینکه نگه داره حفظ کنه سر شما را، میده به این میگه، از این میگیره به این میگه. یعنی اولا چیه؟ این میمونه، همه حالا میمونه. حالا کی حالا میبینه میمونه؟ پیغمبر خدا. کی بعد میبینه؟ همه. کی یه خورده میبینه؟ هر کی به پیغمبر یه خورده نزدیکه. قاعده هستی. و برخی به صورت خوکان، شما خوکا دیدین دیگه، خوکا کثیف میخورن، هم تو هر آشغالی نکبتی مدفوع خودش نمیخورن. خب بعد حضرت میفرمان حرامخواران امت من روز قیامت به شکل خوکا هستن. و معلومه است پیداست، یعنی کسی یه خورده تو بحر خوک بره، بعدم بیاد داره تو بحر این آدم، آدمای حرامخوار دوتا نمیبینه، دوتا نمی درجه داره، یه وقت دوتا نمی فهمی، یه وقت دوتا حس نمی کنید، یه وقت دوتا نمی بینی. این دیگه به عهده شماست. دقت کنید، یه وقت دوتا نمی فهمی، نه دوتا نیستن، یه وقت دوتا حس نمی کنید، یعنی واقعا حس شما اینه که اینم خوک است اما خوکش نمی بینی. یه خورده چشمت نفخه سور بر شما بیشتر می دمه. پیغمبر چرا همین حال قلبشون قیامت است؟ خب برای اینکه تام نفخه سور بهشون دمیده است. خب خوک می بینم، فردا عالمی که نفخه سور برش دمیده شد همه خوب می‌بینن. و بعضی نگونسار وارونه، پایشان به بالا و رویشون به زمینه، که اینا چی هست؟ رباخار. رباخار یعنی چی؟ یعنی خروپا خودش نیست، رو سر مردم سوار است، خودش زحمت نمی‌کشه حق به دست بیاره، حقوق بقیه رو می‌گیره. یعنی همین حالا یک رباخار حقیقتش چیه؟ حقیقتش اینه که بر اساس زحمت خودش زندگی نمی‌کنه، بر اساس بقیه زندگی میکنه، یعنی رو پای خودش با استحکام خودش نیست، وارونه است، یه آدم نیست. خب فردا معلوم شد که آدم نیست. آدمها باید با پاهاشون راه برن، با دستشون چیز بگیرن. این آدم نه دیگه پاشو به کار انداخته تو دنیا، نه دستشو به کار انداخته. خب وقت بالا رو نگاه میکنه یا پایینا؟ رباخار همه حقیقتا چی میدونه؟ دنیا میدونه. میگه پول بدن که پول بیشتر به دست بیارن. این اصلا بالا نیست، این وارونه است. این چشمش به آسمان نیست، این چشمش به زمین است، این وارونه است. گیاه هست. یعنی در واقع وقتی دیدیم که گیاه ها سرش تو زمینه است، هیکلش بالا، خیلی هم جیگول است. این آدم هایی که خیلی جیگوله و خدا راین، اینها سرشون رو زمینه است. بعد و بعضی کورن و در تردد. کورایی که هی برابر میدوه. خب چرا کوره؟ حضرت میفرماند که اینان که قضاوت غلط میکنن، نظریه به خود میدن، از خودشون نظر میدن، سبق به ستم حکم میکنن. خب اینا کورن، یعنی به حق باید حکم کرد، یعنی حق باید شناخته حکم کرد. اینا از خودشون طبق نظر خودشون، نظر خودم به نظر من حدس میزنم اینجور. خب اینا کورن، فردا معلوم شد که کورن، امرو کورن فردا معلوم میشه. و برخی کرولال و بیعقلن، خیلی قشنگه. شما این آدمایی که خدا رو نمیبینن، همه رو میبینن غیر خدا، همه رو همه کار میدونن غیر خدا، اینا چشم دارن یا کورن؟ میگه که ریاکار روز قیامت کر و لالس و بیعقلس، یعنی نه صدای پیامبری رو شنیده است، نه سخن حق میتونه بگه، نمیتونه فکر کنه. این آدم ریاکاران همه حالا همینطورن. یخته شما نگاه کنین، ریاکار یعنی کسی که همه براش مهمن غیر خدا. خب این در واقع هیچ شعوری ندارد. و گروهی زبانشان را میجوند و چرک از دهانشان میریزد. کیا؟ خب شما، من حرف بزنم اما بعد خودم حرفم را عکسش عمل کنم، یعنی در واقع چکار کردم؟ زبانم بریدم. وقت بعد شما چقدر هرس میخورید، نکبتش کار ما دیگه، یعنی همه مزیت میشن. میگه که آدمی که حرف بزنه و خودش عمل نکنه، شخصیت حقیقیش نیست، که در واقع داره هم گوشتای دور دهنش اینا رو میکنه، همه از گندش اذیت میشن. در روایت داریم عالم بی عمل اهل جهنم ازش معذبند. اهل همینطوره حقیقت، یعنی این عملا دارد زحم حرکات و زبان و حرکت لبایناش را ضایع میکنه. خب این صورتش نیست که داره میکنه. اون چیزی که حالا خیلی دلمون میخواد روش بحث کنیم، ببینیم این نفخه سور چه کار میکنه. نفخه سور کاری میکنه که باطن این عالم پیدا میشه. در قیامت، قیامت باطن همه این عالم است، چیزی نیست. بعدا خواهیم گفت من جا عبل حسنه و من جا عبل سیعه. یه دهی حسنه برمیدن نمیرن قیامت، یه دهی سیعه برمیدن نمیرن قیامت. اینا سیعه برداشتن رفتن، یعنی این دهانش رو جویدن و زبانش رو جویدن را از دنیا مردش نست رفت از اونجا، یا اونجا بهش دادن؟ اونجا به کسی چیزی نمیدن، از همینجا مردش نست رفت است. همینجا داره یه کاری میکنه که زحمت های خودش خراب میکنه. و اهل محشر از آن خیلی بدشون میاد. همینطوره، یعنی شما ببینین از این لختیا و فاسدا که میگه آقا ما عرق خوردیم، عادی خوردیم، اما یه کسی که عرق میخوره و میگه ما خیلی هم مؤمنیم، شما از این دومی بیشتر از اولی بدتون میاد. اون قیامت هم همینطور میشه. گروهی دست دو پا بریدن، چرا؟ روح تجاوز دارن، روح تجاوز. حضرت میفرمون همسایه آزارها، چرا؟ چون همسایه به اعتبار اینکه حریم افرادی که حقی نسبت به ما دارن داره رعایت نکنیم. دسته ای بر شاخه های آتشین آویخته، اینا که میرن چی میگن؟ به قول حضرت سعایت کنندگان نزد سلطان. رفته است میخواد از طریق پادشاه کمک بگیره، پشت سر مردم رفته بدی مردم رو به پادشاه میگه که از پادشاه کمک بگیره، بدبخت بهش آتش خود عوض کردی. شما دیدیم یه نمونهش سراغ دارید که کسانی به پادشاهان پناه بردند و آخر عاقبت داشتن به دست خود همین پادشاه هلاک شده. یکی از این مردم میفهمیدن، میگن که خلیفه دعوت کرد یکی از این علمای بزرگ را که آقا بیا بشو قاضی کشور ما، قاضی القضات. خب میفهمد که نزدیک شدن به پادشاه ظالم چیه. گفته بود قربان من نمیتونم. گفته بود نمیتونی. گفته بود دو حالته، یا میتونم و میگم نمیتونم که پس دروغگوم، دروغگو که نمیشه قاضی باشه، یا بم که راست میگم که نمیتونم، که نمیتونم. یعنی این چقدر جذب فکر کرده چطوری خودش از شر شاه راحت کنه، که یا میتونم یا میگم نمیتونم، که خب دروغگوم، قاضی که نمیشه دروغگو باشه، عادل نی. و گروهی از مردار بدبو هستن، و بعضیشون از مردارم بدبودتر هستن، که میفرمان چی؟ اونایی که فقط تو این دنیا لذت میبرند و حقوق الله رو رعایت نمی کنن. خب چطور میشه که آدم حقوق الله، زکاتش و خمسش و صدقش رو، حقی که خانواده وقت به گردنش دارن، رعایت نمی کنن؟ این که میخواد لذت فقط ببره، چون حقوق افراد دادن یعنی یه کمی لذت رو زیر پا گذاشتن. این در واقع گند شخصیتش اون دنیا در میاد. چرا؟ چون همین دنیا هم هیچ کنترلی نداره در شخصیتش دیگه. بعد میفرمان و برخی لباسهایی از قطران پوشیدن که به پوستشان چسبیده است. میفرمان اینا اهل فخرن، اهل فخر. یعنی کسی که لباس میپوشه که بر بقیه شخصیت بزرگتر کبرآلودش را تحمیل کنه، این در واقع داره خودش را در فشار قرار میده. نمیفهمه فردا پیدا میشه که چه بلایی سر خودش شده. برای همینم در لباس در روایت داریم اگر به اندازه بند کفشت میخوای بر بقیه فخر بفروشی، روز قیامت تو به عنوان متکبر محشور میشی. ما لباس باید بپوشیم، لباس ساده، نه لباس زشت که ذلیل بشیم، نه لباسی که فخر بکنیم. بگذاریم. خب رسیدیم پس اینجا که این آیه خیلی کمک شما میکنه به کمک این روایت، که اولا از طریق نفخه سور باطن عالم روشن میشه. ثانیا ما در قبل روشن کردیم که انسان کامل کیام الفصل است. مگه در آیه 17 که یام الفصل گفت از آیه 18 تا آیه 20 شرح یام الفصل نیست؟ یکی از خصوصیات یام الفصل چی بود؟ آیه 18 یام ینفخ فالصور فتأتون افواجا. خب مگه نگفتیم یام الفصل یه معناش امام معصوم است؟ خب پس حالا امام معصوم مقامش چیه؟ مقامش نیست که قشنگ میفهمد کی چهرش چیه. اصلا مگه میشه اگه همچین کسی تو دنیا نباشد بشر هدایت بشه؟ با دمیدنهای دائمی، این بچه دوم بحث، با دمیدنهای دائمی اسرافیل علیه السلام بر قلب انسان کامل، انسان کامل خود یک قیامت حی و حاضر خواهد بود و هر کس بر اساس نزدیکی و یا دوری از انسان کامل صورت انسانی یا حیوانی دارد. خیلی آسون شد. روایت هم که داریم گفتن که ابن رسول الله چقدر حاجی اومده است، جمله فرمودن که اینا همشون حیوانند، همشون حیوانند الا قلی. چرا؟ فرمودن والله تا نیان ایمانشون رو به ما عرضه کنن اینا انسان نمیشن. اینا چی؟ این قاعده عالم است، دست اینا نیست. واقعیت نیست که امام انسان است، مثل اینکه واقعیت نیست که فقط آب تره. هر کس به اندازه‌ای که به آب نزدیک است تر است، نمیشه که تری از جای دیگه آورد. فقط امام انسان است. هر کس به اندازه‌ای که به انسان نزدیک است انسان است، هر کس هم دور است دور است. و هر کس بر اساس نزدیکی و یا دوری از انسان کامل صورت انسانی یا حیوانی دارد، و هر کس به هر شکلی که از انسان کامل دور است به همان شکل حیوان است. گاهی این آدم‌ها رو دیدین خیلی خوبه، دروغ نمیگن، کمک به مردم میکنن، ولی امام ندارن. اینا گوسفندند، گرگ نیستن. آدم خبری نیست. آدم باید امام داشته باشه. امام یعنی کسی که برسد این عالم یک انسان کامل که مقام تجمع همه اسماء الهی است، هست توی عالم. باید عقیدش این باشه. با رکوع و سجود و صدقه به امام نزدیک بشه. از خدا بخواد که خدای منو به امام نزدیک کن. شما تعجب نمیکنین تو این دعاهاتون که خدای قلب امام زمانه به ما نزدیک کن؟ این دعاها که دعاهای کوچه و بازار نیست، نه کوچه های اینا دعایی است که به ما یاد دادن اماما. خدایا شما حالا چرا بنگ شما که به درد شما که نمیشه به خدا نزدیک شین، شما باید آدم بشید، باید به آدم نزدیک بشید. آدم کامل یعنی امام کامل عین مقام قربت. چطوری؟ شما اگر میخواید تری پیدا کنید فقط باید به آب نزدیک بشین. آب عین تریست. هر از چقدر میتونید به تری نزدیک بشید اونقدری که به آب نزدیک بشه. بنده نمیخوام ملک بشم، نمیخوام خدا بشم، من میخوام آدم بشم. آخه خدا شدن که معنی نمیده، ملک شدن هم که کار به من نداره. اگر کسی بخواد آدم باشد باید یک آدم مطلقی را در این عالم بفهمد که هست، رابطهش رو با اون درست کنه. برای همینم شما میخواد خدا از یه جهت از همه چی به شما نزدیکتر است، اینی قریب. حالا خدا به شما نزدیک است اما برای آدم شدن خیلی باید زحمت بکشی. برای همین میگوی ای خدایی که به من نزدیکی، کمکم بکن که چی بشم؟ به امام زمانم که انسان کامل است نزدیک بشم، که آدم بشم. آقا دعا بفرمایید. نسألک و ندعوک یا الله.